بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 67 اصول کلام در دلیل سوم از ادله تقدیم کنندگان نهی بود در باب اجتماع امر و نهی به ادله‌ای برای تقدیم نهی استناد کرده بودند. سومین دلیل استقراء بود از تتبع و تفحص در مصادیق و جزئیات شریعت و استعمالات شارع مقدس به این نتیجه می رسیم که نهی غلبه بر امر دارد و استقراء یک دلیل منطقی است که از جزئی به کلی پی می بریم. شروع این استدلال منطقی جزئی نگری است ولی پایانش به دست آوردن یک قاعده کلی است و آن قاعده کلی در ما نحن فی این است که وقتی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم جانب نهی مقدم است بر امر. همانطور که دیگران مثل مرحوم آخوند از این استدلال جواب داده هن، ما هم به نسق و منهج صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم به این که این استقراء استقراء مفید علم نیست، استقراء تامی که شرایط افاده علم را داشته باشد نیست، بلکه مفید ظن است و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن هم که اثری ندارد، ظن مطلق بدون دلیل خاص حجت نیست. پس نمیتوانیم توسط چنین دلیلی نمیتوانیم نهی را بر امر مقدم کنیم، چون غایت چنین استدلالی تولید ظن هست و ظن هم دلیل بر اعتبار ندارد. این جواب اول. جواب دوم. سلمنا که این استقراء ظنی معتبر است، لکن این استقراء ظنی با این دو موردی که شما در فقه ذکر کردید حاصل نمی گردد. پس اشکال اول اشکال کبروی بود که استقراء یه دلیل معتبر نیست. اشکال دوم صغروی است. ولو بپذیریم استقراء یک دلیل ظنی معتبر است، در ما نحن فی با این دو موردی که ذکر شد استقراء تحقق پیدا نکرده است، پس مصداق و صغرای استقراء ثابت نیست. اما جواب سوم. جواب سوم، سلمنا که استقراء مفید ظن معتبر است و به وسیله همین دو مورد هم تحقق پیدا می کند، ما نحن فی مجرای این استقراء و موضوع برای این استقراء نیست. یعنی باز اشکال صغروی. مسئله حرمت نماز در ایام استظهار و عدم جواز وضوء از عناین مشتبهین ارتباطی به ما نحن فی ندارد، ارتباطی به بحث استقراء ندارد یا ارتباطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد. ببخشید، به بحث ما نحنفی ارتباط نداره. به تعبیر دیگه ما نحنفی هماهنگ با این دو مثالی که شما زدید نیست. این دو مثال در یک وادی سیر میکنن و ما نحنفی که باب اجتماع امر و نهی هست در یک جایگاه دیگر. این دو مورد هم اگر محقق استقراء باشن، استقراء را در جایی به مرحله افاده و استفاده میرسانند که آنجا ربطی با بحث اجتماع امر و نهی در ما نحنفی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه این دو مورد، مورد اول که ایام استظهار بود، حرمت نماز در ایام استظهار از باب ترجیح نهی بر امر نیست، تا اینکه این استقراء دلیل بر مدعا قرار بگیرد، بلکه به خاطر آن است که در ما نحنفی در مورد استظهار که دو قسم بود، یکی زنی که دارای عادت است، دوم زنی که مبتدع است، در هر کدام به یک شکلی حکم شرع وارد شده که به ما نحنفی ارتباط نداره. ما نحنفی تزاحم بین وجوب و حرمت ذاتی است. حرمت ذاتی صلاه غصب و حرمت وجوب ذاتی صلات، ولی اینجا از این باب نیست، بلکه در زنی که عادت دارد 7 روز خون دیده است، بعد از 7 روز هم دوباره خون می‌بیند، به مدت 3 روز دیگر تا 10 روز صبر می‌کند. در آن 3 روز به خاطر اینکه قبلا حیض بوده است استصحاب میکند حیض را، و به خاطر استصحاب حکم به حیض میشود و زن حائض جائز نیست نماز بخواند. و مبتدع قسم دوم، مورد دوم، زن در ایام استظهار زنی است که تازه بعد از بلوغ اوائل محاسبه حیض اوست، روز اول خون دید، تا 3 روز صبر میکند که اگر 3 روز خون متصل بود حیض محاسبه میکند. این هم به خاطر قاعده امکان هست. قاعده امکان یعنی دختری که به سن بلوغ رسید، بعد از بلوغ خونی که از او خارج می شود امکان دارد حیض باشد. چون امکان دارد حیض باشد، شارع مقدس او را ممنوع کرده از نماز خوندن. پس این حرمت یک حرمت توقیفی تشریعی است، یکی به خاطر استصحاب، یکی به خاطر قاعده امکان. خون رو به وسیله استصحاب و به وسیله قاعده امکان محکوم به حیض می‌دانیم. در این صورت زن نمی‌تواند نماز بخواند، تمام احکام حیض بر او بار می‌شود. این بدین جهت است، نه از این باب است که جانب حرمت مقدم است بر جانب وجوب. جانب حرمت نماز حائض مقدم است بر جانب وجوب نماز. اونجا دیگر وجوبی نیست، به خاطر حیض وجوب برداشته شده است. به خاطر قاعده امکان و استصحاب خبری از وجوب نیست. نه اینکه یک وجوب ذاتی با یک حرمت ذاتی با هم درگیرند و بعد شما جانب حرمت رو مقدم میکنید از باب غلبه نهی و حرمت بر وجود. مرحوم آخون میفرماد این جوابی که داده شد میشه در جایی بدانیم که فرض کنیم حرمت عبادت در ایام حیض حرمت ذاتی است، به همین شکلی که بیان شد. بر فرضم که حرمت رو حرمت ذاتی بگیریم، عبادت زن در ایام حیض عبادتش عبادت ذاتی باشه، اینجا دیگه اصلا تزاحمی نیست، گویا حرمت هست وجوب نیست. این حیض است و زن حائض مکلف نیست به وجوب، به خلاف ما نحن فی که هم وجوب فعلی است و هم حرمت فعلی است. در میفرماد اما اگر حرمت رو حرمت ذاتی نگیریم، حرمت رو حرمت تشریعی بگیریم، همانطور که در بین توضیح همین شکل اول به زبان من جاری شد ولی در مقام تکمیل فرمایش مرحوم آخون دو رتبه مطرح هست. رتبه اول همین بود که آنچه گفتیم بر اساس این که حرمت صلات در ایام حیض حرمت ذاتی باشه، وقتی حرمت ذاتی بود تقدیم حرمت به خاطر استصحاب بود و قاعده امکان، نه به خاطر غلبه حرمت بر وجوب که داستان ما نحن فی هست. و اما اگر حرمت صلات زن رو در ایام استظهار حرمت ذاتی ندانیم، حرمت تعبدی و تشریعی بدانیم، در این صورت از بحث ما نحن فی کاملا خارج است، به جهت اینکه ما نحن فی دوران ام بین وجوب حرمت است، به طوری که وجوب و حرمت هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد. و در صورتی که هر کدام را بگیریم و دیگری را رها کنیم یک مخالفت اتفاق می افتد. اما در مانعنفی حرمت است و وجوبی نیست از باب تعبد. با این نگاه دوم که در رابطه با زن در ایام استظهار ذکر شد که گفتیم این حرمت صلات در ایام استظهار به خاطر حرمت تشریعی است نه به خاطر دوران بین وجوب و حرمت، بحث تقدیم یکی بر دیگری در اینجا نیست، اینجا تعبدن حکم شارع حاکم است و حکم به حرمت نماز می شود. اما در ما نحن فی نه اینطوری نیست، وجوبی داریم و حرمتی، حالا داریم سبک سنگین می کنیم کدوم رو مقدم کنیم، دنبال دلیل می گردیم. با این جواب دوم در مورد زن در ایام استظهار جواب از مثال دومی که زده شده بود، یعنی ترک وضو از دو ظرف مشتبه از عناین مشتبهه که اونجا گفتیم شارع گفته وضو نگیر، حرام است ممنوع است وضو گرفتن، مشخص می شود که آنجا هم حرمت حرمت ذاتی نیست، حرمت تشریعی است، حرمت حرمت تشریعی است. خب باید کاری کنیم که تشریع اتفاق نیفته. خب اگر کسی بیاد از باب احتیاط وضو بگیره، با یک دفعه با این وضو بگیره با این آب نماز بخونه، یک دفعه با اون که تشریعی نیست، پس می توانیم در مورد عناین مشتبهین از باب رجا و امید به ثواب و احتیاط کنیم، یک مرتبه با یک ظرف، یک مرتبه با ظرف دیگر احتیاطا نماز بخونیم. اونجا دیگه اصلا حرمتی نیست، حرمتی نیست که بعد حرمت رو غلبه بدهیم بر وجوب. پس بنابراین عدم جواز وضو از این عناین مشتبهین ولو به شکل احتیاط. حتی امام فرمود فسخوری اینا رو بریز اصلا آب رو. اونطور که در روایت وارد شد امام صادق علیه السلام ازشون پرسیده شد سؤل ام رجل معه انا آن فیه ما ما اون وقع فی احده ما قذر لا یدری ایه ما هو ولیس یقدر علا ما ان غیره ما. قال امام علیه السلام یهریقهما جمیعا و یتیمم. این عدم جواز وجو از این عناین ولو فرمود حتی هم احتیاط هم نکن که میشد احتیاط بکنه، با هر کدوم از این ظرف های وضو بگیرد و نماز به خانه هم نماز رو یک مرتبه با این وضو یک مرتبه با آن وضو، باز هم شریعت و شرع مقدس فرموده نه وضو نگیر، آب رو بریز، تیمم کن. این حرمت حرمت تشریعی و تعبدی است. حالا چرا؟ یا به جهت این که بدن نجس میشه به حکم استصحاب، یعنی ممکنه بگیم اولا که تعبدیه، اگرم شما بگید نه تعبدی محض نیست، خب تعبدی محض نیست، اون هم باز از باب غلبه نهی نیست، از باب نجاست بدن است. به عبارتون اخرى مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه مثال اول را یعنی ترک نماز در ایام استظهار را به دو شکل جواب داد، شکل دوم جواب را در مثال دوم اجرایی کرد و فرمود این که امام میگوید حتی احتیاط هم نکن، آب را بریز و تیمم کن، یک تعبدی محض است، نمیدونیم چرا فرمود تعبد. دو میتونیم بگیم تعبدی محض هم نیست، از این جهت هست که وقتی با اینا این مشتبهین وضو میگیریم حکم بدنمون مبتلا میشود به نجاست، چون وقتی که بدن ما دست ما تماس گرفت با هر دو ظرف، ظرف اول وضو گرفتیم، ظرف دوم را هم وضو گرفتیم، یقین پیدا می کنیم که بدنمون نجس شد. البته یقین اجمالی حاصل می شه، اما نمی دونیم نجاست از بین رفت یا نه. آری اگر اول با ظرف نجس وضو بگیریم و بعد فرض کنید بعد با ظرف پاک که نمیدانیم، در عالم واقع پاک میشه اما نمیدونیم چه شکلی است، نمیدونیم کدوم یک نجسه، ممکن است اولی نجس باشد دومی پاک، یا دومی نجس باشه اولی پاک. خب یقین پیدا کردیم به این که بدن رو نجس کردیم و از اون طرف هم یقین پیدا نکردیم که یک مطهری را استعمال کردیم، چون نمی دانیم وضوع دوم مطهر است، آب پاکه. پس بنابراین به حکم استصحاب هست، استصحاب میگه بدنت نجسه، تو دیگه نمیتونی با بدن نجس نماز بخونی. ممکن است این امر به احراق یهریقهما به این جهت باشد که استصحاب میگوید بدن تو نجس است. یه صورت دیگری رو هم مرحوم آخون ذکر میکنه، میفرماید نعم، که البته اینجا محل کلام است، فرماید نعم لو تهورت علا تقدیر نجاستها به مجرد ملاقاتها بلا حاجت الى تعدد او انفصال الغساله لا يعلم تفصيلا بنجاستها و این علم بنجاستها حين الملاقات الاولى او الثانيه اجمالا فلا مجال لاستصحابهما بل كانت طهارت قاعده الطهاره محكمه. اما اگر مثلا یکی از اینها کور باشه و با دومی مثلا دست تماس بگیره، خب اون نجاست اولی برطرف میشه. اینجا هم خیلی مفهوم نیست که چنین خب اگر یکی از این دو ضعف طاهر باشد و بعد هم قائل بشیم دیگه نیاز به غسل گرفتن نیست، صرف ملاقات پاک کننده است، تصور این که یک ظرف کور هست و نجس، این باز خلاف مثالی است که زدیم. عناین مشتبهین، عناین مشتبهین باید هر دو استعداد نجاست رو داشته باشن. ظرف کور که نمیتونه نجس باشه. حالا کل حال همین قسمت فرمایش مرحوم آخون محکم است که در بحث ترک وضو با عناین مشتبهین یا به جهت تعبد شرعی است، حدیث است سمعا و طاعتا عناین مشتبهین رو وضو نگیر، حتی احتیاط هم نکن که دوتا نماز بخوانی با دوتا وضو، بریز تیمم کن، این تعبده. یا مگر تعبد نباشه از باب قاعده استصحاب هست، استصحاب نجاست بدنه، نه از باب تغلیب جانب نهی بر امر، غلبه داشتن جانب نهی بر امر. با توجه به این بیان در رابطه با این دو مثالی که زده شده بود و خواستم توسط این دو مثال استقرایی را برپا کنم که توسط استقرا جانب انه را بر ام مقدم کنم، به وسیله بیانی که گذشت این استقرا مخدوش است و نمیتواند دلیل سوم بر تقدیم جانب انه بر ام باشد. تا به اینجا سه دلیل از ادله قائلین به تقدیم جانب نهی بر امر ذکر شد و هیچ کدام نتوانست مفید و مثبت مدعا باشد. این جلسه رو به همین مقدار اکتفا میکنم. انشاءالله ادامه بحث اصول در جلسه بعد به لطفه و کرمه. صلى الله على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.